شب حساباشون رو پس میدم.
لحظات بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید شنونده ی رادیو گفتگو بسیار سپاسگزارم. رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زندگی هشتگ گفتگو میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز باشن.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران درود به شما هشتگ گفتگوی های عزیز که شنونده برنامه خودتون هستید. خوشحالیم که این موج رادیو، یعنی رادیوی وزین گفتگو FM 103.50 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. خداوند رو شاکریم که در یک شنبه دیگر در ماه مبارک رمضان حدود 54 دقیقه در یک سفر رادیویی با شما همقدم و همپا خواهیم بود. عنایت بفرمایید در صورتی که تمایل دارید با برنامه خودتون ارتباط گفتاری و نوشتاری برقرار کنید، شماره پیامک ما 30,035 و شماره تلفن های 278-610-35 و 226-52-285 هست. هدف ما استفاده از مزایای فضای مجازی در محیطی سالم و بدون دغدغه است، به خصوص در این ماه عزیز و پربرکت و مبارک، ماه مبارک رمضان. وقتی رصد میکنیم این فضا رو، معنویت جلای دیگه به ایام، لحظه ها و حضور ما بخشیده. این برنامه هشتگ گفتگوست.
رصد، دعا و نجوا و عبادت در دین ما جایگاه بالایی داره. فقط کافیه در هر لحظه و ساعتی اراده کنیم تا با خدای خودمون خلوت و راز و نیاز کنیم. فرقی هم نداری که کجا باشیم، توی خونه، اتوبوس، مترو، سر کار، دانشگاه یا مدرسه. فقط کافیه که دلمون بخواد تا با خدا باشیم. حالا اما در این شرایط کرونایی کشور که مساجد و هیئت‌ها تعطیلن، شکل و شمایل این گرد همایی هم تغییر کرده. ایده‌ای که بسیاری از هیئت‌های مذهبی این روزها دنبال می‌کنن استفاده از فضای مجازیه، اون هم برای برگزاری مجالس اهل بیت علیه السلام. مداحان و سخنرانان منبر مجازی برای مخاطبینشون راه اندازی کردن و بعضی از افرادم با برپایی هیئت و روزه های خونگی در برگزاری مجالس مختلف در خونه سهیم هستند و بعد همون رو از طریق فضای مجازی به اشتراک میذارن. این یعنی استفاده از همه امکانات در روزهایی که اجتماع کردن ممنوعه.
بله، بخش رسرت رو شنیدیم با اجرای سرکار خانم صدیقی همکار ارجمندمون که موضوع برنامه رو برای ما روشن کردن. موضوع برنامه ما در واقع مناسک دینی و فضای مجازی هستش. برای اینکه به این موضوع بهتر بپردازیم، به خصوص در ایام مبارک ماه مبارک رمضان، سه میهمان گرانقدر در استودیو برنامه ما حضور دارند. جناب آقای مهندس علی کیهانیان، دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، مدرس دانشگاه، مسئول کانون فرهنگی تطبیقی انسجام اسلامی 14 مرسوم علی حسنان و کارشناس ارتباطات و فناوری، پژوهشگر کرد در فضای مجازی. دیگر مهمان عزیز و بزرگوار که قدم رنجه فرمودن حضرت حجت الاسلام و المسلمین مجید باباخانی، مدیر کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی هستند، و دیگر دوست گرانقدر ما حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین نژادی، معاون فضای مجازی ناحیه شهید محلاتی هستند که پیش از این هم در استدیو برنامه حضور داشتن و دوست هستیم. هر سه عزیز خوش آمدید. خواهش می‌کنم باباخانی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه گفتگو. طاعت همه مورد قبول نظر حق باشه. در خدمت هستم
جناب مهندس.
با نام یاد حضرت خالق هستی بخش جهان آفرین و سلام و درود به پیشگاه مقدس آل الله، و همچنین سلام و درود میفرستیم به پسر خدوم رادیو گفتگو و میهمانان ارجمند و همچنین مجری توانمند برادر عظیم جناب اسماعیلی.
سپاسگزارم جناب آقای نژادی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری عزیز و همه شنوندگان برنامه هشتگ گفتگو. امیدوارم طاعات و عبادات همه عزیزان و بزرگواران به شنونده های برنامه مورد قبول درگاه حق تبارک و تعالی قرار بگیره
ان شاء الله. و اما زمان رسیدن بخش فناوری و تازه های اون است با اجرای همکار ارجمندم سرکار خانم حسن‌پور.
هشتگ کلیک.
سلام و درود به همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو و شنوندگان عزیز. به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با شیوع کرونا و افزایش مصرف اینترنت در کشور، میانگین سرعت اینترنت موبایل که پیش از این حدود 11 مگابیت بر ثانیه بوده به 5 مگابیت بر ثانیه رسیده و حالا با اقداماتی که انجام شده به حدود 9 مگابیت بر ثانیه رسیده، یعنی هنوز به سرعت قبلی نرسیدیم. آقای جهرومی وزیر ارتباطات دو سامانه آنلاین رو برای برگزاری مراسم مجازی شب‌های قدر بر بستر شبکه ملی اطلاعات معرفی کردند. سامانه محافل و هیئت آنلاین که امکانات خوبی برای برگزاری هیئت‌های مذهبی فراهم می‌کنند. گفته شده روزانه به طور متوسط 200 مراسم مذهبی در این فضا برگزار میشه که حدود 20,000 نفر در اون شرکت می‌کنند. به گفته آقای جهرومی استفاده از این دو سامانه در شب‌های قدر رایگان خواهد بود. البته مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده قرار پروژه‌های کلان شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک رو ارزیابی کنه و میزان کاراییشون رو تعیین کنه. صفحه اصلی وزارت ارتباطات نظرسنجی در مورد میزان رضایت کاربران از سرعت اینترنت در ایام قرنطینه انجام داده که نتایج نشون میدن که بیش از 90% پاسخ‌ها خیر بوده. وقوع زلزله در استان تهران هم باعث شده ترافیک تماس‌های صوتی در تهران 9 برابر و در دماوند 14 برابر بشه که وزیر ارتباطات گفتن همه اپراتورها در حال آمادگی هستن.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم سرکار خانم نمازی، صدا بردار محترم، هماهنگ برنامه سرکار خانم سلامی و شروع برنامه. خب موضوع برنامه ما مناسک دینی و فضای مجازی هست، چیزی که ما باهاش زندگی میکنیم. فقط یک عنوان تقویمی نیست که بگیم خب یک ولادتی است، یک مناسبتی است. نه، مناسک دینی است. ما نمازهای پنجگانه رو برگزار میکنیم، دعاهایی رو داریم در ماه مبارک رمضان، و اجازه بدید بگم ما دین رو زندگی میکنیم و برای زندگی کردن در فضای دینی باید در اتمسفر دین قرار بگیریم. من میخوام سوالو از جناب آقای باباخانی آغاز بکنم. شما به عنوان مدیر کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی به صورت رسمی این مسئولیت رو دارید تا رصد بکنید، هدایت کنید و همراهی کنید ملت رو در ایجاد بسترهای خوب فضای دینی در فضای مجازی. از شما خواهش میکنم توضیح بفرمایید چه کرده اید، استراتژیتون چیست، نقاط ضعف چیست، نقاط قوت چیست، تا بحث رو با هم دیگه پی بگیریم.
موضوع بسیار مهمی هست، خصوصا تو شرایط کرونایی. نوع نگاه ما به فضای مجازی و نوع استفاده از ظرفیت هایی که بوده همه یه بازبینی کردن. حالا میبینید مدارس هم در واقع از این بستر دارن به شکل دیگه استفاده میکنن. حتی دانشگاه های ما که قبلا هم مثلا سیستم های LMS بوده اما به صورت جدی باش رو به رو نبودن، خیلی از زیر ساخت ها وجود نداشته. اما تو موضوع مجموعه های فرهنگی، موضوع هیئت ها، موضوع مراسم ها و مناسکی که باید انجام بشه یه مقدار کار پیچیده تر هست. موضوع مناسک و مباحث معنوی از این دست، چون مباحث قلبی هست و مباحثی هستش که در واقع یک ارتباط عاطفی عمیقی بین اون محتوا و اون چه قالب چه محتوایی که وجود داره و فرد باید برقرار بشه، اینجا ما نمیتونیم از همون روش هایی که مثلا یک کلیپ رو میبینیم یا یک برنامه مثلا طنز رو نگاه میکنیم با همون حالت باش رو به رو بشیم. اینجا اساسش به تمرکز ربط داره. یعنی اگر کسی دریچه قلبش به سمت یک محتوای دینی باز نباشه نمیتونه از اون محتوا استفاده بکنه. اگر حس او، حواس او در واقع، بعضی وقتا میشه آدم توی جلسه میره توی مثلا هیئتی، توی مثلا شب قدری، یعنی یه رو 20 تا سر نماز مثلا، خب بعضن اتفاق میفته شخص حواسش پرت میشه، اون مقداری که حواسش پرت میشه از اون محتوا نمیتونه استفاده بکنه.
دقیقاً
تو در واقع استفاده از فضای مجازی دو تا پدیده است که خیلی مهم میشه. یکی این که جنس محتوایی که میخواد تولید بشه، جنس قالب‌هایی که میخواد استفاده بشه متفاوته. اگر منبری ما همون جوری که تو مسجد منبر میرفته در یک مخاطبه رو به رو همونطوری بخواد بیاد از این بستر استفاده کنه موفق نخواهد شد. ظرفیت‌های این فضا ظرفیت خاص خودشه. البته قطعاً با فضای حضوری نمیتونه در واقع همسنگ بشه. ما در ناچاری قرار داریم یه جاهایی به خاطر سلامت مردم مجبور شدیم این ظرفیت‌ها رو بیشتر استفاده بکنیم. هر جا بتونیم با پروتکل‌هایی از فضای حقیقی استفاده کنیم قطعاً این جایگزین اون نیست. ولی کسی که مریضه، کسی که آسیب‌های خاص خودش داره، حتماً همیشه میتونه از این بستر استفاده کنه. تولید کننده برنامه باید جور دیگه نگاه بکنه.
درست.
این ظرفیت رو باید بشناسه.
تفاوت در اینه. ببینید ما میگیم تولید محتوا فضای مجازی چنین چیزی داریم، فقط یه نکته خیلی ظریف وجود داره. ما در فضای دینی محتوای الهی داریم، انسان دخالتی ندارد. اگر ما خوب بتوانیم انتقال دهنده آن محتوای معنوی فاخر و پر جلال و شکوه باشیم برنده هستیم.
همینطوره، یعنی این خیلی مهمه. اما باز اون کسی، اون شیوه ها خیلی مهمه.
دقیقاً.
شیوه منبر یه چیزه، شیوه گفتگو یه چیزه، شیوه مثلا تو یک مناظره چون یه مباحثی که یه جور میتونی منتقل بکنی، تو مناجات خوندن یک موضوع.
دقیقاً.
نوع تصویر گرفتنی که شما وقتی توی مناجاتی یه مداحی مثلا یه که مناجات خوانی داره مناجات میخونه یه جور سنی میچینن توی مراسم زنده. وقتی میخواد مثلا اینه تصویر بگیرم و یعنی که داخل خونه با این ارتباط برقرار بکنه، باید بدونیم که باید متخصصین فضای رسانه ما هم جور دیگه باید نگاه کنن، حس رو یه ذره بیشتر دقت کنن.
من فکر می‌کنم موضوع تخصصی حضرت عالی و دوستانش به شما برمیگرده. چون مهندس کیهانیان، خب بس زیر ساختا رو ما بارها با هم صحبت کردیم در برنامه و خبری که سرکار خانم از تنپور هم گفتن، نارضایتی مردم از سرعت اینترنت خب باعث میشه ارتباط قطع بشه. ما ببین در واقع یک دوم ظرفیت اون سرعتی که هیچی نبود تازه به یک دوم هم کاهش پیدا کرده. چیزی که وجود داره اینی که ما الان چپای غرب رو در پیش داریم. طبیعتاً باید زیر ساخت ما قدرت پیدا کنه لااقل در این شبها دچار مشکلات نشیم، چون مردم با دل خودشون این شبها رو میخوان تا صبح سپری بکنن. احساسی که خیلی خیلی سخت به دست میاد. ما نمیدونیم آیا قسمت ما هست سال آینده هم این شبهای قدر رو درک کنیم یا نه. پس هر لحظه برای ما واقعا برگشت ناپذیره. از موجه که شما کار در واقع نظاممند سیاسی و مذهبی رو انجام میدید و با تبلیغات خیلی عجین هستید، میخوام بگید که ظرفیت های این باید در چه وضعیت، استاندارد این جور کارها چیست؟
زمینی که از شنوندگان عزیز من التماس دعا دارم در این ایام عزیز و ولادت و سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام و در آستانه لیله قدر در ماه میهمانی خدا و بهار قرآن، انشاءالله که از دعای خیرشون ما رو فراموش نکنن. برای رسیدن به این هدف، برای اشاعه مناسک دین در فضای مجازی، به نظر میرسه که سه در واقع مرحله و سه عنصر رو باید در نظر بگیریم. یکی بحث خود در واقع ارسال پیام هست برای مناسک دینی. این کانون ارسال پیام چه شرایطی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد برای اینکه دسترسی پیدا کنیم به اون هدف در واقع اصلی خودمون؟
درست.
یه نکته اساسی. نکته بعد این که یعنی مرحله دومش اون بستر انتقال هست و اون دامنه ای که در فضای سایبری در دنیای کنونی در نظر گرفته شده منحصرا در کشور ایران. بخش سوم کار اون هم مخاطب و گیرندگان پیام هست که چگونه باید اونها رو شناسایی کرد و به عنوان مخاطب ارزش ها و از حیث روحی روانی اونها رو در واقع محک زد و ارضا کرد در این فضایی که وجود داره. خب از قدیم گفتن که مستمع صاحب سخنران بر سر ذوق آورد. حاجی اشاره کردم به سخنرانان و مادهین عزیز و اینها. من خودم چون در بحث مدعیم یک در واقع
بله.
گامای برداشتیم
خوش شما رو شنیده این بار.
اگر مجلس یک نفره باشه فرق نمید بکنیم با مجلس هزار نفره، چون صاحبان اصلی مجالس اهل بیت خود اهل بیت هستن، وجود مقدس امام زمان و آل الله. خب در بحث این که پیام دهنده چی کسانی باشن برای رسیدن به این هدف، پنج ویژگی خاص رو این پیام دهندگان باید داشته باشن. یکی از اونها این هست که هدف شفاف و واضح باشه. در بحث مناسک دینی چه بخشی از دین رو میخواهید شما در واقع تبلیغ بکنید و به اون هدف برسید. بخش دومش زبان و ارزش و معیارهایی است که میبایست اینا مطابق با فضای کنونی مجازی تعریف بشود. چون
درست.
فضای سایبری، سازندگان این فضای سایبری این رو نساختن که ما ارزش دینی و در واقع هدایت جامعه رو به عهده بگیریم. اونا یه چیزی ساختن که در مقابل در واقع فضای معنوی و ماورای طبیعی اسلام و منحصرا شیعه که جهان کنونی رو تحت سیطره قرار بدهن و نیل به در واقع یکی از پروتکل‌های تشکیل دهکده جهانی است که صهیونیسم جهانی در واقع در بین 24 پروتکلی که تنظیم کرده یکیش بحث همین فضای سایبری است. خب فضای سایبری هم دارای رتبه‌ها و جایگاه مختلفی هست که زبان‌های خاص خودشه داره که امروزه دیگه بستر ICT information کامیونیکیشن تکنولوژی یک در واقع جایگاهی است که چند رسانه است دیگه، مثل پوینت تو پوینت، نقطه به نقطه، مثل تلفن نیست که یک سیم ابتدا داشته باشه انتها داشته باشه. یک فضای چند بعدی رسانه است که شما صوت رو میتونید انتقال بدید، تصویر رو میتونید انتقال بدید، کلیه احساسات و ریزترین احساسات رو میتوانی در واقع انتقال بدهی. خب زبان و ارزش و معیارهایی که در بحث انتقال این فرایض دینی و در واقع باورهای دینی رو به مخاطب میخوای القا بکنی چگونه باید باشد؟ آیا امروز علمای ما، مراجع در واقع فرهنگی ما به این در واقع علم آگاهی رسیدن؟ آیا سواد رسانه‌ای در واقع فراگیر شده است یا اینکه نه یه کلیگویایی میخوام انجام بدیم یک بستر فراهم شده؟ آیا اینها وجود داره؟ و عرضم بود که بحث بعدی الگو سازی است.
خب من الگو سازی تو بخش بعدی به شما برمیگردم. بریم سراغ حضرت اسلام و مصطفی محمد حسین نژاد دوست گرانقدرم. جناب نژادی، واقعیت اینجاست که هر احساسی که ما داریم از یک طول موجی برخورداره. یعنی وقتی شما یه روزه قشنگ میخونی دل من میلرزه، عشق به چشمام میاد. وقتی یک سخن حق رو به زیبایی بیان میکنی برای منبر، به دلم مینشینه، پا منبریت میشم. ولی رسیدن به اون احساس پای منبر بودن در فضای مجازی خیلی سخته. انتقال اون احساس یه بخش قصه برمیگرده به تربیت دینی افراد، یعنی بسترسازی قلبی من مخاطب باید آماده باشه تا پیام حق که به من رسید شکوفا بشه. برای که این قضیه رو انجام بدیم ما هسته های کوچکی داریم. شما در یکی از این هسته های کوچک در شهید محلاتی هستید. میخوام راجع به این فرایند عملیاتی توضیح بدید. چجوری شما مخاطبتون رو به عنوان دریافت کننده اصلی آماده دریافت این پیام محتوای مجازی در فضای مجازی میکنید؟
خدمت رو عرض بکنم که فضای مجازی به عنوان یه فضای موازی با جهان واقعی حضور داره و به اصطلاح مؤلفه های خودش رو میطلبه، ویژگی های خاص خودش رو هم میطلبه برای اینکه انسان تو این محیط حضور پیدا بکنه. کارکرد مهم فضای مجازی هم همین ایجاد شبکه هایی هست که به وجود میاد تو بین جامعه و حالا به طور حالا خصوص تو بحث ما بین افراد مذهبی. بهترین کار برای اینکه اون فضا منتقل بشه این است که مشارکت و تعامل در این ارتباطات مجازی در شب‌های قدر اتفاق بیفته. به هر میزان که تعامل و مشارکت بالا بره، اون احساس پیوستگی بودن و همبستگی هم بالا میره و به تبع اون بحث انتقال احساس و معنویت هم شکل میگیره. ولی خب باید محدودیت‌های این فضا رو هم در نظر بگیریم. همونجوری که فرمودن این فضا محدودیت‌های خاص خودش رو داره. برای همین هر برنامه ای تو فضای مجازی اون حس مشارکت رو انتقال نمیده.
درسته.
یه منبر محض اون حس مشارکت رو انتقال نمیده. یک مدعی یک طرفه مثلا یک ساعته اون حس مشارکت رو انتقال نمیده. بهترین برنامه‌ها توی این شب‌های قد که بشه حس مشارکت رو منتقل کنه و در ضمن بهترین مناسک شب‌های قدر هم به حساب میاد تو روایات ما اینه که مباحث علمی دو طرفه و چند طرفه شکل بگیره.
درست.
هر چقدر مباحث علمی و مباحث دینی دو طرفه و یا چند طرفه توی این فضای مجازی تو شب‌های قدر شکل بگیره، اون حس بهره‌مندی از این شب‌های قدر به انسان منتقل میشه. میدونید حالا توی روایات ما داره میگه اگه کمترین زمان برای زندگی من باقی موندهش، من این کمترین زمان رو به چه عملی اختصاص بدم؟ دعا کنم، نمیدونم حتی طلب حلالیت کنم، چیکار کنم؟ فرمودن برید دنبال علم. و خب این کسب علم تو فضای مجازی مختصات خاص خودشو داره و باید خیلی این ویژگی هاشو رعایت
کنه. خب جناب آقای باباخانی بزرگ، به شما برمیگردم. جناب مهندس کیهانیان یک نکته خیلی عمیقی به اشاره فرمودن، بحث شناخت بود. یعنی هدف اینه که مخاطب بدونه برای چی داره گوش میده. اینکه شما رو تلویزیون روشن رد میشید ناخودآگاه میبینید یا رادیو، ولی فضای مجازی انتخابیه، یعنی شما بابتش باید هزینه بدی در پهنای باند صرف کنی، پول بپردازی تا از اون محتوا استفاده کنی. یک موضوع اینجاست که ما چجوری باید به اون مخاطب شناخت ببخشیم که بفهمه هدف از این برنامه چیست، که میتونه در کنارش میلیون ها برنامه شاد هست که شبش رو بگذرونه، وقتش رو بگذرونه. فقط موضوع ایام قدر نیست، مناسک دینی همیشه با ما از لحظه تولد تا دم مرگ با ما خواهد بود، حتی پس از مرگ هم ما در شیعه دعاهای فراوان داریم شب اول قدر و اول قبل و دیگران. چیزی که وجود داره من رو به نگرانی داره وادار میکنه. ببینید، همونجوری که اینترنت اشیا داره وارد میشه، قطعاً تردیدی در اون نیست که سعی میکنن طول موجهایی که میتونه لذت به وجود بیاره، احساس شعف به وجود بیاره، اون رو هم میتونن بعد از مدتی انتقال بدن. یعنی همان چیزی که ما در نگاه رو در رو قلب به قلب داریم، اون موقع ما چیکار میتونیم بکنیم؟ چون در واقع در یک مبارزه‌ای هستیم که نابرابره و واقعا ما برای اینکه بتونیم در این فضای ملتهب سلامت اندیشه مردم در فضای مجازی هم در ماه مبارک رمضان هم پس از آن در آینده تاریخمون انجام بدیم، چه باید بکنیم؟ سازمان تبلیغات اسلامی چه گامی میخواد برداره؟
یه نکته یا جا فرمودن نکته کلیدی هست در مورد بحث رسانه، بحث مشارکته. اگر اینجا مونولوگ بشه و در واقع دو طرف نتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، منظور فقط گفتگوی صرف نیست، نتونن این حس رو در واقع دو طرفه داشته باشن، یکی گیرنده خوبی باشه یکی فرستنده باشه، خود به خود این اصلا رسانه از بین میره و در واقع یک جسم جامد میشه. تو این قسمت در واقع ما باید فرصت یک آموزش رو اولا باید داشته باشیم که داره کم کم اتفاق میفته تو این همین ایام هم. یعنی موضوع سواد رسانه‌ای که من چه چیزی را انتخاب بکنم، من چه چیزی نیاز دارم، این نیاز من متناسب با وقت و زمان من چه در واقع فضایی رو باید به اون اختصاص بدم. من میخوام یه بحث علمی گوش بکنم.
درست.
یه بحث علمی رو دنبال کنم تو فضای مجازی، این یه اختصاصی داره، کاغذ قلمم باید کنارم باشه. اما یه بار میخوام مثلا طنز نگاه کنم یه فضا، میخوام فضا معنوی داشته باشم، حتی شما میخواد فضای معنوی رو دنبال بکنه، حال دیگه ای میخواد. شما وقتی در حضر خدا که هستی، امکان داره اون لحظه میگن برای نماز، مگه نماز فردی نیست؟ میگن لباس خوب بپوش، آمادگی روی بده. نمیشه من مثلا در حال تخمه خوردن باشم شب قدر و بعد مثلا با یه دعای مثلا دعای کمیل با ابو حمزه ارتباطم برقرار کنم. این خیلی مهمه. ما توی سازمان تبلیغاتی کاری رو با بعضی از برنامه‌سازها دنبال کردیم و اون این که کسایی که هم تیم داشتن هم رسانه رو خوب متوجه می شدن، سعی کردیم باشون گفتگو بکنیم که شما به تلویزیون صرفا اکتفا نکنید و بیاید برنامه سازی کنید. یه شخصی که مثلا یک فرهنگی هست، یک کسی که هستش که در واقع تو فضای یکی از رشته‌های مثلا علم دینی کار کرده، داره ذوق‌هایی هستش، میتونه متناسب با ذوق‌های خودش برنامه سازی بکنه. 6-7 تا برنامه‌ای که مثلا ضبط بشه و بعد به صورت لایو در یک زمانی پخش، بخشیش هم کاملا زنده باشه. یعنی متناسب با روحیاتی که این فرد داره و مخاطب من رو انتخاب کرده، اومده در بستر فضای مجازی من میام 6 تا آیتم به او تقدیم بکنم، من فقط خودم صحبت نکنم. نگاه کنید الان تو بعضی از فضای مجازی میبینید که گفتگوها زیاد شده، 2 نفر با همدیگه دارن گفتگو میکنن، مردم نگاه میکنن. این خب یه مدل بود، سخنرانی خالی یه صحبت کردن یک مدل بودش. این که من بیام 7 آیتم تولید بکنم متناسب با سلیقه خودم، موسیقی تولید بکنم، بخوام از دوستانم بخوام تو مکان خودشون برای من چیزی رو بفرستن، یه کسی مثلا یه بسته پزشکی داشته باشه، ولی شبای قد متناسب با ذوق‌های متفاوتی که وجود داره ما تولید برنامه‌های کوتاه داشته باشیم، این خود به خود جذابیت مخاطب رو میبره بالا.
صدای کاغذهایی که میشنوید دوست ارجمند جناب آقای نژاد دارن مطالبشون رو مرور میکنن، میکروفون ها بسیار حساسه، شنوندگان از این صدای ورق زدن رو از ایشون میشنوید.
یه نکته ای فقط این وسط وجود داره، این که این یه نکته ای هست، مخاطب برنامه های طنز خیلی میتونه بیشتر باشه. چرا؟ چون تو مخاطب طنز الان یه نفری که هیچ دینی هم نداشته باشه، نمیدونم کوچیک باشه، بزرگ باشه، پیر باشه،
فلسفه لذت،
یه فلسفه لذت، لذت امکان داره مثلا یه برنامه طنز بشه مثلا 1,000,000 بازدید کننده داشته باشه. این دلیل نمیشه که این ناکوین مخاطب پیدا کرد. حالا فلان فضای معنوی باید حتما اینقدر داشته باشه،
مخاطب کیفی داره در عوض.
یه نکته ای هست، ظرافت ها فرق میکنه، یه سخنران مشخص، یک مناجات خونه خاص، بنده با اون ارتباط برقرار میکنم، شما با هم دیگه خیلی اعتقاداتون با هم نزدیکه، میگید من از این خوشم نمیاد، از اونی که خوشم نمیاد، اما یه طنز، یک مثلا لطیفه وقتی گفته بشه همه باش ارتباط برقرار میکنن. این متفاوت با مباحث معرفتی.
هیچ وقت نباید اینا رو با هم قیاس بکنیم. ما به مخاطب کیفی هم نگاه میکنیم.
بله.
دقیقاً بحث مخاطب کیفی مهمه. ساعت 11:26:32 اتاق فرمان بخش امید پخش است. بشنویم. برمیگردیم ادامه گفتگو رو در هشتگ گفتگو با شما خواهیم بود.
بازخورد. نمونه ای از این هیئت‌های داخل منزل و بارگزاریشون رو در فضای مجازی با همدیگه میشنویم.
در خانه زهرا شادی شده بردا، در خانه زهرا شادی شده بردا، زهرا شده مادر، حیدر شده بابا، ای جانم مسافره کرامت، این جانم به این همه نایت، چشم تو چشمه محبت.
عید میلاد کریم آل طه شد، البشار قنجه زهرا شکوفا شد، گشت بیت ورا غرق شور و صفا، ای حسن جان، گشت بیت ورا غرق شور و صفا، ای حسن جان.
السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سفرة الله، السلام عليك يا أمين الله.
خاجة شفاية جان جان جان، نور چشم زهرائي جانم حسن جان جان جان.
اهل ولا آمده نور دل مرتضا، اهل ولا آمده نور دل مرتضا، جهان منور شده شادی حیدر شده، جهان منور شده شادی حیدر شده، فاطمه مادر شده.
این سپاسگزارم خانم بهریه، بخش زیبایی رو پخش کردید. همون موقعی که داشت پخش میشد ما در استودیو هم داشتیم با عزیزان صحبت میکردیم که چطور میتوانیم اینو گسترش بدیم. آیا این کارهای دلی خودجوشی که اتفاق افتاده قابلیت داره در فضای مجاز به صورت گسترده پخش بشه؟ چقدر در دل اینها استعدادهای خوب میشه پیدا بشه؟ چون یه در واقع نژادی بزرگوار گفتن خیلی زیباست، اما ما حتی در مساجد نمیتونیم اینها رو پخش کنیم، چون واقعا نیاز به صداهای بهتر، پخته شده تر و نظاممند داریم. جناب آقای باباخانی با لبخند نگاه میکردن و گفتن خب هر شکلش جذاب هست، منتها بازم باید ما نظاممند کار بکنیم. و جناب مهندس کیهانیان هم که اساس